شد توی خونه، گفتیم ما میخواییمش دیگه. ما شروع کارمونه با 2000 متر مربع فعالیتمون شروع کردیم.
چجوری راضی شد اون بنده خدا بده تو آدم نکرده کار این زمینه رو بده؟
اونو خیلی سخت بود برای ما، ولی دیگه چون علاقه داشت ایجاد شده بود، انگیزه ایجاد شده بود برای
به نظرم مشتاق اشتیاقه، یعنی انگیزه خیلی عامل بیرونیه ولی اشتیاق یه عامل درونیه. اینی که دارم میبینم در مشتاق که بره تا مشهد، بره تا تهران، که بره اون کارگاه رو بجوره و ببینه و وجدانش بکنه و درکش بکنه و لمسش بکنه، این خیلی انگیزه ای نیه، یعنی اشتیاق بیشتر انگار.
دقیقا همین جور بود. من توی دانشگاه بین کلاس درسمون که میرفتیم، فاصله های خلوتی که بود، من میرفتم سر یه کلاس دیگه میشستم. اون موقع من اطلاعاتم خیلی کم بود، ولی انقدر تشنه یاد گرفتن بودم که توی همون 10 دقیقه وقت توی دانشگاه 10 دقیقه وقت آزاد که پیدا میکردم سر یه کلاس دیگه میرفتم و از اون زمانی که خالی بود استفاده میکردم.
راستش رو بخوای بهت بد حسودیم شد مشتاق، ببینین چرا؟ یعنی احساس میکنم که من عمر بگذشت، به قول خواجه حافظ شماها عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. حالا اینا رو من خیلی ارزشمنده برام، من تا وقت برنامه‌ام چندان موسع نیست که من کل روایت تو رو بگیرم، ولی میدونم این اشتیاق الان منجر شده به یه ماجرای عمیق‌تر و دقیق‌تر. الان اون اشتیاقی که برادران قاسمزاده داشتن به این جستن و جوریدن و مزیدن و چشیدن، الان میخوام ازت این استعلام رو بگیرم که اون اشتیاق الان در مرزهای درونی مملکت محصور شد یا نه اسباب صدور اول شما و بعد محصولتون رو به دیگر کشورها هم فراهم کرد.
این یکی از مهمترین فاکتورها یا برنامه‌های کاریمون شد، هدفمون. ما این خیلی خلاصه میگم در مورد گیاندارویی، اوایل کارمون توضیحات مطالب توی اینترنت خیلی کم بود در مورد کشت و کارشون. یکی از بزرگترین معضلات کارخونه ها تأمین خوراک خامشون بود و از طرفی تکثیر و تولید گیاهان دارویی هم توی ایران خیلی ضعیف بود، این تولید تخصصیشون. من و برادرم تصمیم گرفتیم که اون زنجیره اول تولید توی کشور باشیم، یعنی تکثیر و تولید، و خداشکر در کنارش کار ترویجی هم داریم انجام میدیم. همه این فعالیت هم با هزینه های شخصی بوده تا الان، خداشکر، و تونستیم الان مزارع خیلی زیادی توی سراسر کشور مشاوره و تأمین نهادی کنیم. از طرفی کسانی که مثل خودمون هیچ تجربه ای نداشتن رو راهنمایی کنیم و خداشکر هم دانشجوها، هم کشاورزان و هم کسانی که مثل خودمون نه زمین داشتن نه کشاورزی بلد بودن، راهنماییشون کردیم و وارد این کار شدن و خداشکر مزارع خیلی خوبی توی صد کشور راه اندازی شدن. و از طرفی هم تونستیم اقدامات خیلی خوبی در خصوص تکثیر و تولید، حتی گیاهانی که برای اولین بار توی ایران تولید شدن که بازار جهانی داشتن و توی ایران تولید نمی‌شدن، رو ما اینجا بومی سازی کنیم. و بحث خوراک کارخونه ها بود، ما قدم اولمون، یعنی اون هدف صادرات جهانیه، توی گام‌های بعدیمون هست و گام‌های اولیه همون تأمین کارخانه‌هایی هستن که نیاز به خوراک
اولیه‌ای
دارن. آره، که الان خودشون اونها دارن صادرات انجام میدن.
خب یعنی شما الان در صدمه اون رؤیایی که داشتی، اون تصویر بزرگی که چیده بودین با خودتون که به سرسلسله زنجیره تأمین تبدیل بشین، چقدر به واقعیت نزدیک شد مشتاق؟
خداش خوبه، نمیگیم الان رسیدیم به اون هدف اصلی، ولی چند تا قدم اولمون خوب اومدیم.
خب از 10 چند میدی بهش مشتاق؟ یعنی میخوام ببینم تا رویا بزرگی مشتاق اینا چقدر فاصله دارن.
اینا از داداشم میپرسم، چند تا برادرشم تو داریم؟
ها برادرت هم هست، برادرم بگو با صحبت کنیم با بهش. باش،
داداشم میگن نیمه راه هست.
نیمه راه، پنجیم. خیلی خوب، 5 از 10 هم خوبه.
ده.
بعد از 13 سال 5 از 10 خوبه. و فکر میکنی این برای مملکت چقدر مزیته مشتاق؟ یعنی میشه روش حساب کرد به عنوان یک مزیت رقابتی در دورانی که خب طبعا الان دنیا یک چرخشی داره در سبک زندگی؟ من دیشب با یکی از دوستان هم استانی شما گفتگو میکردم و راجع به یه ذخایر زیستی مثل جلبک ها گفتگو میکردیم. چقدر این میتونه مزیت باشه برای مشتاق و کاری که شما میکنی؟
این ما هم داریم با بحث اقتصاد غیر نفتی رو داریم دنبال میکنیم،
بله،
و هم از طرفی سلامت جامعه رو داریم دنبال میکنیم. یعنی هدف ما هر دوتاش هست، هم اقتصادی و هم سلامت محور هست. و خدا رو شکر گیاهایی که داریم الان دست گذاشتیم روشون و داریم تولیدشون میکنیم، اینا هم از یک سریاش دلخور شدیم
خدا
رو در
شد.
داخل خروج از ارز ما تونستیم یک سری از گیاه ها رو جلوگیری کنیم و از طرفی ارزش آفرینی کنیم برای بعضی از گیاهان داروییمون که توی ایران تولید نمی‌شدن و خیلی زیاد وارد می‌شد.
الان خیلی نقطه خوب و نقطه مناسبیه. من الان شرمنده تو هم که بیشتر از این وقت برنامه این وسعت رو در اختیار من قرار نمیده که ما روایت تو رو خیلی مفصلتر و مشروحتر بشنویم. دوست دارم دیدار تو و برادرت رو و انشالله به زودی دیدار محقق بشه و مایستر میسور بشه که ببینمت مجدد. نکته ای که وجود داره اینه که یه خطی رؤیای خودت و داداشو بگو بی زحمت برای من، اون رؤیا بزرگی که وقتی چشتون میبندی خودتون اونجا میبینید.
به عنوان یک مرجع تخصصی تکثیر، تولید و ترویج گیاهان دارویی در از ایران به کل دنیا.
از ایران چه خوشگل بود، این تیکش خیلی دوستش، خیلی حال داد. از ایران به کل دنیا، خیلی خوب، خیلی خوب. من جالبه برام که الان رو هم اشاره بکنم که در دو ساحت مهم از سند پدافند غیر عامل دارید فعالیت میکنید. یکیش پدافند زیستی ماست که خب خیلی خیلی اهمیت داره بحث گیاهان دارویی، و یکی هم صادرات غیر نفتی است که اون هم پدافند غیر عامل اقتصادی و تمرکز زدایی از صادرات نفتیه. جفتش خیلی عالیه. امیدوارم که پایمردانه و مجدانه در راه رؤیاتون و تحقق رؤیاتون قدم بردارید. رؤیای شما سربلندی این مملکتی است که پرچم سرنگش هر وقت به اهتزاز در میاد خدا میدونه که هفت فرده دل من و نه تو قلبم میلرزه. و دمتون گرم که این علم رو چسبیدید دو دستی محکم و ترویج رو با این همه تعهد و واقعا دلاوری میخواد و شهادت میخواد که این ترویج رو پیش بردن. دمتون گرم مشتاق. به آخری سلام برسون عزیزم به همه هم استانی ها و هم شهری هات و من از طرف همه رفقای شب آفتابی ازت متشکرم.
ممنون از دعوت شما.
خواهش میکنم عزیزم،
همیشه سالم و تندرست
زنده باشید. ان شاء الله پاینده و باشنده باشی حتما و مجددا ان شاء الله در خدمتت خواهم بود. تو رو به خدای بزرگ و احد و واحد میسپارم. سلام به داداش برسون و همیشه موفق باشی. زنده باشی.
ایشون هم سلام میرسونم.
قربونتون برم. قربونت برم. سلامت باشی عزیزم. یا علی، خدا حافظت باشه. خدا نگهدار.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، همه ی باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران چمه تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای مشوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم، من قدر سربازت میمانم، تا دهم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایران.
هلو حواشی، ساعت 20 دقیقه به 11 شبه. خب بچه های عزیزم، گلای توی خونه دیگه، الان وقت خوابتون دیگه، تشریف بارید بخوابید، ممنونم. اگر بچه مدرسه ای هست، هر کجا هست، یک قدم از رادیو فاصله بگیره، یک قدم به تخت نزدیک شه، متشکرم، برو بخواب دیگه باجان. الان دیگه زمانیست که موقع استراحتتونه و فعلا علل حساب معنای زندگی شما درس خوندن بابا جان، میدونم زور میاد بهت و اشکال نداره، همین زور رو ما تجربه کردیم، پس تو هم باید زور رو تجربه کنی عزیزم. نه ولی جدی جدی برید بخوابید که خوابتون کامل بشه، فردا داستان نشه، سرویس ها رو معطل نکنید که ما پشت سرویس ها بمونیم سر کار دیگه برسیم. این حرفا دیدی به این میگن صندلی قربانی. داریم با خانم یار احمدی بزرگوار، که خانم دکتر یار احمدی که هم قطار بنده و هم راه بنده و هم رفیق بنده در امر کوچینگ هستن و البته که صاحب عناوین مختلف توی امر معنابخشی در سازمان، مثلا کتاب‌هاشون رو می‌بینی خوشحالت میشه از این حیث. و البته ما با هم که گفتگو می‌کردیم، هر دو معتقد به مربیگری خالص یا مربیگری پیراسته هستیم و یکی از خاصیت‌های این که دکتر قصه کوچینگ خالص یا اون چیزی که من ترجمه می‌کنم مربیگری پیراسته در حقیقت با خودش همراه داره، نکته اول و نقطه فشارش رو میگذاره روی یافتن معنای زندگی. حالا البته که چه میدونم مفهوم ژاپنیش هست، ایکیگای رو مثلا بهش نسبت میدن، چه میدونم آقای ویکتور فرانکل یه زحمتی کشیده انسان در جستجوی معنی رو نوشته و من معتقدم اون فقط در یک جنبه از خودشفقتی معنا پیدا میکنه و اصلا جامع و مانع نیست، بلکه ریفرنس میدم به بعض برخی مقاله های شما، به نظرم اونها نقطه های کامل تری هن. اما به هر حال ما در مربیگری هم وقتی میخوایم کنار مراجع و مخاطبمون قرار بگیریم، جز نقطه اصلی گفتگوهای ما با اون اینه که به قول اون دیالوگ معروف سریاله میگه What is your truly desire؟ دل بخواه جدی جدی راستاسکی تو چیه و اون چیزی که واقعا معنای زندگی تو در حقیقت نام میگیره چیه. یه اشاره داشتین مبنی بر این که من تا زمانی که هویت خودم رو شناسا نباشم که در راستای معنای زندگی هم لنگ میزنم، یا برعکس اگر معنای زندگیم رو دریافت نکنم و اون معنا بخشی با اون چیزی که هستی و زیست من هست، بینگ من به معنای وجود من هست رو پیدا نکنم، خیلی نمیتونم اون هویت برساخته و هویت انتخابی خودم رو انجام بدم و بهش برسم. میخوام راجع به این صحبت بکنیم. وقتی داریم راجع به معنا بخشی صحبت میکنیم به زندگی، معنا مفهومش از نظر شما که یک مربی حرفه‌ای هستی چیه؟ و اگر کنار مراجع قرار بگیرید و قرار باشه او رو دلالت بکنید بر اینکه بجوره معنای زندگی، معنای هستی، معنای بودن خودش و بعد معنای کار بودن، معنای کارهای خودش رو، معنای وظیفه و عمل کردش پیدا بکنه، چطور باید این کار انجام بده؟
ببینید، معنا بخشی که حالا ما از بحث ارزش ها شروع کردیم و داریم یواش یواش میبریمش جلو، همونطور که خودتون هم خیلی به درستی اشاره کردین، برمیگرده بخش زیادیش به خودشناسی ما. بله. و اینکه ما چقدر خودمون رو میشناسیم و پس و پس در پی اون هستش که بحث ارزش ها معنا پیدا کنه. اینجا نقطه هستش که وقتی که من خودم رو میشناسم و ارزش ها پیدا میکنه، میخوام که اثرگذار باشم. درسته؟
این خیلی مهمه.
بله. در واقع پیوندش با ارزش های ما بخش اثرگذاری ما هستش. ما تو تمام جلسات کوچینگ دغدغه تمام مراجعا اینه که من میخوام اثر بخشی داشته باشم، میخوام دایره اثرم رو بزرگتر بکنم. کسی که میاد تو کوچینگ قرار میگیره، تو فرایند کوچینگ قرار میگیره، یعنی دنبال معنای زندگیش هست، یه پله جلوه. خب
انگار یه گام آگاهی جلوتر قرار گرفته.
آره، و حالا میخواد این پله رو، یعنی این دایره رو بزرگتر کنه، یه پله بره بالاتر. در نتیجه میگه من چطوری میتونم اثر بخش باشم و اثر بخشیم رو بتونم در واقع بیشتر کنم. حالا چون ما موضوع صحبتمون برمیگرده به کسب و کار، اگه بخوایم اینو به کسب و کار گره بزنیم، من چطوری میتونم در سازمانم اثرگذارتر باشم و مفیدتر باشم؟ خب
اصلا می خوردش کنیم. من اصلا همیشه میگم یه بقالی، یه بقالی اصغر آقایی هست، من تعمدن نمیگم سوپرمارکت، یه بقالی اصغر آقایی هست که این با این که نمیدونم چی مارکت و چی یک مارکت و چی مارکتک اومده کنارش قرار گرفته، ولی مردم همچنان با او مراوده دارن.
بله،
انگار اون اثرگذاری که ما دنبالش هستیم، اون اصغر آقای بقال هم اون رو درک میکنه و هم پی اوست و هم داره اون رو نگه میداره و تعمیقش میکنه. یعنی میخوام بگم ساعت و ساعتی اثرگذاری، وقت دوستان فکر نکنن من چگونه کارمند موثرتری باشم، هشتگ کارمند بهتری باش، نمیدونم هشتگ مدیر موثر باش. بله. از این قصه های زد فاصله بگیریم. داریم راجع به یک ساعت مهم و اساسی صحبت میکنیم، در بودن و بعد در بودن در معنای کار.
دقیقاً، هر جا که در واقع شما دارید کار میکنید که زندگی کنید، حالا میتونه این کار در جای کوچکی باشه یا در جای خیلی بزرگی، فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما در جایی که کار میکنید اون احساس تعلق رو پیدا بکنید و بعد وقتی که احساس تعلق رو پیدا کنی بخوای اثرگذاری کنی. خب حتی همون مثالی که شما زدید محمد آقا بود،
اصغر آقاشون بود.
ببینید اگر اون اصغر آقا به شاگردش احساس تعلق بده، احساس تعلق منتقل بکنه، مثلا شما همین وارد از یه سوپرمارکت میشی، میگی آقا مثلا ماست داری؟ میگه برو اون صندوق، برو اون مثلا شلف بردار. خب یه دفعه میبینه که کارگرش را میفته دنبال شما، میاد محصولتو میده دستت، میگه برو. خب شما چه حسی پیدا میکنی؟ اینجا احساس میکنی که خب این فرد گفت به من دیگه، نیازی نبود دنبال من تا ته این سوپر بیاد و منو راهنمایی بکنه، ولی احساس کرد که باید بیاد و این کارو بکنه. این نشون از چی میده؟ از احساس تعلقش میده. شاید اون فرد حتی شاگرد خیلی هم در واقع مثلا شاید خیلی هم پاره وقت باشه، خیلی هم تایم کوتاهی باشه، ولی این حس رو گرفته از مدیرش، از کسی که بهش داره کار یاد میده یا بهش فضای کاری میده، و باعث شده که این بگه من بذار اثر بخش باشم. شاید ندونه کلمش اثر بخشیه.
آره، حتی الان دارم میدونیم به چیم دارم به این منتقل میشم. مربی، ببینید دارم به این نگاه میکنم که بحث ما integrity of personality وقتی مطرح میکنیم و یک پارچگی شخصیت رو وقتی مطرح میکنیم، یا بحث تمامیت رو که مطرح میکنیم، کوک چهارم رو که داریم راجبش حرف میزنیم، او موظف بوده این اطلاع رو به من بده اما داره برای وظیفه عمل میکنه، هم احساس تعلق رو انگار دارم میبینم، هم احساس میکنم کسی احساس تعلق خواهد کرد و اون تعلق رو به منصه اجرا خواهد گذاشت که تمامیت داشته باشه.
دقیقاً
همون تمامیتی که شما کلید واژه‌ش اول گفتگون به همون دادین.
بله.
گلسر یه نیاز مهم رو مطرح میکنه به اسم نیاز به بقا. این نیاز به بقا فقط نیاز به زندگی نیست. من نگاه که میکردم میدم مثلا هم سلیگمن این رو میاد میگه، هم سایر دوستانی که توی بحث روانشناسی مثبت‌گرا گفتگو میکنن میگن این بقا فقط ماندن نیست، بلکه ماندگاری هم هست.
بله.
اون آقایی که میره بالای، نکنید این کارو، ولی میره بالای ستون تخت جمشید مینویسه مثلا فلانی از فلان جا که و یادگاری مینویسه، او دنبال ماندگاریه، دنبال یک اثر ماندگار از خودشه، ولی مسیرش اشتباهه. یعنی داره اشتباه میزنید داداش، نکنید. اینو مجدد عرض میکنم، تو هرگز در خانه این کار انجام ندید. خب آفرین بهتون. راجع به این اثرگذاری خورده بیشتر حرف بزنیم، چون به نظرم یه نقطه حساسه مربی. یعنی
ببینید خیلی اثرگذاری نقطه خیلی خیلی حساسی. انقدر بهتون بگم که یک نظریه هست میگه توی سازمان شما 2% از کارکنان قوی داشته باشی که اینا احساس تعلق، یعنی شما رو اینا رو رشد بدی، پرورش بدی، جای در واقع مانور رو بهشون بدی، این 2% 98% دیگر رو به سمت خودش جذب میکنه. یعنی مثل یه آهنربا میمونه، اینا منتقل میکنن این حس تعلق و این حس مشارکت و این حس اثرگذاری رو. یعنی شما لازم نیستش که خیلی انرژی بذاری برای اینکه بخوای اون چیزی که در فکر و ذهن و ذهنت هست رو پیاده کنی، لازمه درست و شفاف مطرحش کنی و آدمهای درست رو انتخاب بکنی و بعد اینا خودش توی چرخه خودش هی میچرخه، میدونی میره جلو. 2% از کارمندای درست شما 98% دیگر رو جذب میکنن و نیازی نیستش که شما انقدر بله نگران باشید. ولی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما معمولا نمیتونیم اون حس تعلق رو ایجاد بکنیم. چرا؟ چون معنایی که دنبالش هستیم و شاید به درستی درکش نکردیم.
نکته اینه. و نکته بعدی که حالا به عنوان کسی که در یک سازمان معظم دولتی داره کار میکنه و الان که داشتی اینو میگفتی، مربی من با همه گوشت و پوست و خون و استخونم داشت دردم میومد، یعنی هم پی این قضیه رو تمام مالیده شده، هم دیدم که چه کسانی رو از دست دادیم. بیایم با هم صادق باشیم و بیایم با هم به جد اگر نقطه قابل بهبود خودمون رو ببینیم میتونیم تبدیلش به نقطه قوت بکنیم. بسیاری از این ترک نخبگانی ها و در حقیقت شاید بدم از این اصطلاح ولی به هر حال از اضطرار به کارش میبرم، این فرار مغزی که داریمش گفتگو میکنیم در اثر همین همخوان و همساخت نبودن و همساحت نبودن معنای بزرگ زندگی اونها با معناهای کوچیک زنگ زده ذهنی ماست. یعنی من وقتی درک درستی از جامعه نخبگانی در سازمان ندارم، اسباب کوچه او رو فراهم میکنم و میدونیم و میدونید آدم ها سازمان ها رو ترک نمی کنن، مدیران رو ترک می کنن.
دقیقا
این اتفاق می افته. من یه خود بخاطر همین دارم اصرار می کنم مربی که روی بحث اثرگذاری با هم بیشتر گفتگو بکنیم.
بله.
پاشو بیاریم رو زمین. شما معلمی کردید، من هم، شما مربیگری که من هم، اما بیایم نگاه بکنیم به همین بچه هایی که الان داشتیم باهاشون صحبت می کردیم، مجتبی و داداشش.
بله.
یه آدمیه که داشته مکانیک میخونده، کاردانی، و مکانیک سخت‌ترین و مادر همه مهندسی هاست و سخت قبول شدنش و اتیکت داره، برند داره، ویژند داره، کلاسی داره برای خودش. به چی شنیدین شما ربی در گفتگوی مجتبا؟ من یه اشتیاق عجیب دیدم، اما اجازه میخوام که این تفسیرش رو به عهده شما بسپارم.
خواهش میکنم. من
چون میدونم دیدم داشتی مینوشتین.
آره دیگه، ما چون کوچیم.
آره اصلا دست ما نمیتونه، گوشمون نمیتونه بیکار باشه. خب چی شده؟
آره یه سری کلید واژه ها رو در واقع پررنگتر میشنویم دیگه. درسته.
آره. شما چی شنیدی مربی؟
ببینید من خیلی ازشون در واقع این حس، اولا انگیزه که شما گفتید، این انگیزه درشون خیلی زیاد بود. اونجا که میگفتن حتی 10 دقیقه بین کلاسامون میرفتم جای دیگه که یه چیزی یاد بگیرم و این رو بیارم که کارم.
آره. اینو اون شعله فروزانه، اون فلیمی بلیمه میبینم، اون شعله فروزانه درونیه میبینم. چون انگیزه یعنی این که من میگم خب خانم یار احمدی کلاسش خیلی خوبه، من بود دوام برم کلاس خانم یار احمدی. اما اگر مثلا یه روزی خانم یار احمدی چنان تشریف بردن یه دانشگاه دیگری در مساحت دورتری از من، در مسافت دورتری از من، نه خانم یار احمدی نه، حالا مثلا خانم یار محمدی.
بله.
این انگیزه است برای من،
یه شور و شوق.
آره. اشتیاق که داشته باشم از درون، میگم چیزی که او به من میگوید جای دیگه پیدا نمی کنم.
بله. و همین شور و شوق باعث شد که اگه دقت کنین گفتن که من اومدم در تمام حوزه هاش اول بررسی کردم.
آره.
با وجود اینکه اون موقع هیچ تولید محتوایی نبود، دیتاهای لازم رو در اختیار نداشتم تو اون سالها، ولی رفتم در زمینه یه گیاهان دارویی، کشت و کار، تأمین خوراک خام، همه بررسی کردم و بعد رسیدم به اینکه از بیسه، یعنی تولید شروع بکنم و حالا با برادرشون که شریک بودن، یعنی بعد از یک شناخت و آگاهی اقدام انجام دادن. میدونین
و مهم خیلی... این که آره آگاهی منجر به یک اقدام شد. راستش رو بخواین، من بذارین صادق باشم، من در چنین شرایطی وقتی میدیدم معونه محتوی اینقدر کمه و مثلا اینقدر زحمت داره، شاید واقعا اینقدر متعهدانه و مشتاقانه این زمینه رو دنبال نمی‌کردم. گفتم من میخواستم بکنم نشد، میرفتم صندلی قربانی.
خب میدونی چی چی اینجا مهمه؟ ها. اون معنای زندگیه.
آفرین.
اینجا اونه که...
به این برسیم.
بله اینجا اونه، اون شور و شوقه که من باید یه کارآفرین بشم، من باید یه چیزی رو ببینم، پیداش بکنم و اون رو تو ایجادش کنم و توسعهش بدم و خلقش بکنم. آنچنان که الان با شرایط اقتصادی الان که اینقدر مشکلات ما زیاد هستش، ایشون در واقع ویژنش رو اینطوری دیده که صادرات گیاهان دارویی از ایران به کل جهان، یعنی داره با این شور و شوق یک چنین ویژنی رو میسازه.
آره و من میدونی حالا... کجا دیگه درخشید برای من مربی؟ اونجایی که در شبچرهی که مثلا با پدرشون داشتن بحث مثلا 2000 متر مربع فلان، بعد همونجا قاپیدنش دیگه، یعنی همونجا گفتن اون 2000 متر مال ما.
بله حالا خیلی ها این فرصت ها رو از دست میدن، میگن یه 2000 متر مربع ببخشید شاید مثلا یه جای دوره مثلا
دوره فلان در دستگاه اگه پولش در نیاد
چی میشه. و حالا نکته خیلی مهم اینه که اوکی من به اینجا رسیدم، بیام اینو با دیگران به اشتراک بذارم. اومد گفت من در دانش آموز به دانشجوها کشاورزا در حوزه ترویج گیاهان دارویی در واقع کار میکنم و در واقع اینو پیش خودش نگه نداشته و این خیلی چیز ارزشمندیه. یعنی من نمیگم که یه چیزی هست من اینو مال خودم، میگم یه کیک هر کسی بیاد از یه گوشش برداره، من به همه میگم که از این کیک چجوری برش بزنید و بردارید و این نگاهه خیلی در واقع میتونه آدم فکر میکنه که مثلا اجازه نده چیزی رو که داره دیگران بدونن، در حالی که این دقیقاً به رشد شما کمک میکنه.
من چیزی رو فهمیده بودم به تازگی و در دیشب در گفتگوی با دوستی که با هم مراجعه داشتیم با هم گفتگوی میکردیم، یه آیه‌ای هست در قرآن که میفهمد یا ایها الناس انتم الفقراء والله غنی الحمید، اگر قرار ما از بخش فقر به غنا حرکت بکنیم، غنی میبخشه و وقتی غنی میبخشه در حقیقت مستغنی میشه دیگه، که دیگه کسی به کسی نیاز نخواهد داشت بلکه به اون نیازمند خواهند بود.
بله.
و انگار دارم این تاثیرگذاری ها رو میبینم مربی اینجا
دقیقاً همینطوره. بله و این داره بهش کمک میکنه که توسعه پیدا کنه. میخوام بگم این نگاه بهش کمک میکنه این معنا رو در زندگی درک کرده. حالا ایشون باید خودشون نگاهش پشت خر بودن میگفتن احتمال زیاد این معنا رو برای کسانی که دارن با هم دیگه کار میکنن تو تیمشون منتقل کرده و رشد اینطوری اتفاق میفته برای آدما. و نکته آخرش این بودش که من دارم ارزش آفرینی میکنم.
خیلی خوب بودین.
بله یعنی شما دیگه یه تولید کننده یه صرف گیاه دارویی نیستی مثل خیلی های دیگه،
ولی حتی تولید کننده یه برتر گیاه دارویی هم نیستی، چیز دیگه، یعنی توی لیگ دیگه داری بازی میکنی.
حالا این مایندست رشته،
این میشه میگیم ساختار ذهنی رشد. اجازه میدین اینو تو بخش بعدی راجعش با هم گفتگو بکنیم.
بله بله بله.
هم راجع به ساختار ذهنی هم راجع به نقش ذهن آگاهی
موضوعات زیاد میشه.
آره بریم شبچراغ رو بشنویم، یه بخشی رو بشنویم. شبچراغ رو آماده کردم رفقای من، شورای سردبیری شب آفتابی برای شما بسته صوتی شبچراغ رو فراهم کرده، کشتابی های ذهن و باور ما راجع به کسب و کار اشاره میکنه. سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده و تیمشون لطف کردن بسته صوتی رو فراهم کردن. سرکار خانم کتابچی با فرمان حضرت ایشون میریم شب چراغ رو بشنویم. مهندس اکبر عزیزم آماده این بریم بابا جان؟ بله. بسیار خوب، به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم حالا این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
حساب کتاب که می کرد، هزینه حضور تو نمایشگاه های تخصصی فصلی با دخل و خرج کسب و کار ورزشیش چندان همخونی نداشت و دست کم تا دو سه سال آینده هم امکان حضور تو همچین رویدادهایی رو نداشت و فکر می کرد کسب و کار کوچیک ورزشیش فقط و فقط با حضور به عنوان یک غرفه فعال نمایشگاهیه که میتونه رشد کنه و بازار ورزشیش رو پیدا کنه. اینکه آیا این باور آقای عظیمی باور درستی هست یا نه و اینکه چطور میشه از نمایشگاه‌های ورزشی